اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده سومین خطابه سالانه اش به کنگرس را امشب به وقت واشنگتن، یعنی تا یک ساعت دیگر ایراد کند. رئیس جمهور ترامپ این خطابه را در حال ایراد خواهد کرد که روند محاکمه وی در مجلس سنای کنگرس تا حال پایان نیافته است. دونالد ترامپ به سوء استفاده از قدرت و ممانعت در برابر کار کنگرس متهم می باشد. خطابه های سالانه رؤسای جمهور ایالات متحده همواره روی سیاست های داخلی و خارجی و نیز روی پیشرفت ها و پلان ها برای آینده متمرکز است. شفاخانه های هنگ کنگ در دومین روز اعتصاب کارمندان بخش صحی که خواستار بسته شدن کامل مرزهایشان با چین می باشند، خدمات خود را برای عموم قطع کردند. و دنبال اعتصاب 2000 کارمند شفاخانه در روز دوشنبه، تمام مرزهای هنگ کنگ به غیر از دو گذرگاه زمینی و دریایی به چین در نیمه شب بسته شد. ولی اولین مورد مرگ از ویروس کرونا جدید در این قلمرو نیمه خودمختار چین باعث نگرانی مقامات صحی از گسترش آن در هنگ کنگ شده است و در روز سه شنبه 7000 کارمند صحی دیگر با درخواست بسته شدن کامل مرزها به این اعتصاب پیوستند. تا کنون 17 مورد ابتلا به ویروس کرونا و یک مورد مرگ در هنگ کنگ گزارش شده است. تا کنون 479 نفر در چین بر اثر ابتلا به ویروس جدید کرونا جان خود را از دست دادند و آمار مبتلایان در سراسر جهان از مرز 23000 نفر فراتر رفته است. وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون روز سه‌شنبه اعلام کرد که نیروی دریایی یک کلاهک میزایل بالستیک را که از تحت البری پرتاب می شود نصب کرده است. سلاحی که به عقیده پنتاگون برای بازداشتن مخالفان مانند روسیه لازم است. اما منتقدین می گویند چون نیروی انفجاری این کلاهک نسبتاً کم است، آمریکا خواسته است تا از معیار قرارداد عدم تکثیر سلاح هسته‌ای فراتر نرود. سلاح‌های اینچنینی با وجود قدرت کمتر هنوز هم برباد کننده بوده و قدرت آن به 20 کیلوتن می‌رسد که برابر با بم اتمی است که در جریان جنگ جهانی دوم توسط آمریکا در هیروشیمای ژاپن استفاده شده بود. نتایج اولیه رقابت‌های انتخاباتی درون حزبی دموکرات‌ها در ایالت آیووا پس از شمارش 62% آرا از پیشتازی پیت بوججت حکایت دارد. بر اساس نتایج اولیه که شام سه‌شنبه اعلام شد، پیت بوتیجت شاروار پیشین شهر ساوت بند در ایالت ایندیانا با کسب 26.9% آرای شماره شده پیشتاز فعلی رقابت درون حزبی دموکرات است و برنی ساندرز با کسب 25.1% در ردیف دوم قرار دارد. الیزابت وارن در ردیف سوم و جو بایدن معاون براک اوباما در ردیف چهارم قرار گرفتند. پیروز رقابت‌های درون حزبی، نامزد نهایی حزب دموکرات و رقیب دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود. مقام‌های نظامی و استخباراتی آمریکا می‌گویند کشته شدن ابوبکر بغدادی، رهبر گروه داعش، تأثیر چندانی بر فعالیت‌های این گروه دهشت‌افکن نداشته است. اداره استخبارات نظامی آمریکا هشدار داده است که ساختار رهبری و کنترل داعش و شبکه‌های مخفی این گروه دست نخورده باقی مانده است و پیشروی نیروهای ترکیه در شمال شرق سوریه و بحران‌های تازه در منطقه به نفع داعش تمام شده است و از آن به عنوان دستاویز برای سربازگیری و استحکام حملات خود در خارج از سوریه استفاده می‌کند. و تیمی از دفتر سارنوالان محکمه جرایم بین‌المللی در بنگلادش است تا تحقیقات در مورد جنایات علیه بشریت را که علیه مردم روهینگیا در میانمار انجام شده است آغاز کند. بیش از 700000 روهینگیایی مسلمان که از ایالت راخین میانمار فرار کردند در بنگلادش به سر می برند. در ماه نوامبر سال قبل، محکمه جرایم بین‌المللی اجازه تحقیقات در مورد تجاوزهای جنسی، کشتار و آتش زدن قریه‌های روهینگی‌ها را توسط حکومت میانمار صادر کرده بود. پایان اخبار از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. با تازگی 15 دختر جوان به خاطر آگاهی دهی در مورد اهمیت و فواید واکسین و اضرار بیماری پولیو در ولایت غزنی از سوی مؤسسه یونیسف گماشته شدند. مقام های یونیسف میگویند این تیم در مرکز شهر غزنی فعالیتشان را آغاز کرده است. و گفته آنان این دختران جوان قبل از آغاز هر کمپین و در جریان کمپین های واکسیناسیون پولیو در مورد ضرر پولیو و فواید واکسین کردن و مردم معلومات ارائه می دهند. محجبین نگزاد از غزنی گزارش می دهد.
اداره صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال یا یونیسف میگوید 15 دختر خانم را بعد از یک دوره آموزشی در بخش آگاهی‌نامه از اهمیت واکسین پولیو در ولایت غزنی استخدام کردند. سید کمالشاه مسئول ارتباطات عامه بخش پولیوی اداره یونیسف گفت این تیم آگاهی‌نامه در مرکز شهر غزنی پشت هر دروازه رفته و به خانواده‌ها در مورد اهمیت واکسین ضد پولیو برای اطفال آگاهی می‌دهند. پانزده دختر خانم به خاطر استخدام شدن که درس‌های خود قبل از کمپاین پولیو یا در جریان کمپاین ها خانه به خانه می روند و همراهی زنان خانواده ها صحبت می کنند. آنها را در مورد فواید واکسین، ضرر بیماری پولیو، حفظ الصحه، صحت مادر و سوی تغذیه معلومات می دهند. از سوی هم باشندگان ولایت غزنی از آغاز کار این خانم ها خرسند به نظر می رسند و می گویند آنان قبلا در مورد بیماری پولیو و اهمیت واکسین اطفالشان معلومات اندک داشتند. مکیه یک تن از باشندگان غزنی که در مورد ضرر پولیو برایشان آگاهی داده شده است به رادیو آشنا صدای آمریکا چنین می گوید:
مدت های زیاد می شد که ما در مورد واکسین کردن اطفال خود زیاد اهمیت نمی دادیم و در مورد پولیو، در مورد ضررهای پولیو و فواید واکسین پولیو که معلومات کافی نداشتیم و نمی فهمیدیم که پولیو چقدر برای اطفال ما خطرناکه. اما وقتی در مورد پولیو معلومات پیدا کردیم که دختر خانم ها پشت دروازه ما آمدن در مورد واکسین پولیو، ضررهایش و نظافت سوی تغذیه که برای اطفال ایجاد میشه، بر ما معلومات دادن که کاملا اقدام نیک و قابل قدر است.
در همین حال دکتر ظاهرشاه نکمل رئیس ستامه غزنی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت با فعالیت این تیم نسبت به گذشته ها ارقام رد واکسین پولیو کاهش چشمگیر پیدا کرده است.
ما دیدیم ارقام دیدیم اطفالایی که رد است، یعنی واکسین رد کرده، از برکت مبلغین پس واکسین شده، یعنی به خلاص برتر بگویم بسیار زیاد رول خود داره.
نامنی ها، رسم و رواج های ناپسند در جامعه، عدم آگاهی برخی فامیل ها از اهمیت واکسین پولیو از مشکلاتی است که هنوز هم بعضی از کودکان قربانی این ویروس مهلک می شوند. مجبین نگزاد، رادیو آشنا صدای آمریکا، غزنی.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
منوس کردن زندانیان با کتاب و فرهنگ مطالعه می تواند راهی مؤثر برای کاهش رفتارهای نادرست این افراد و تغییرشان برای حضور در جامعه به شمار رود. جوانان و فعالان مدنی ولایت غور در غرب افغانستان و زندانیان محبس مرکزی این ولایت صدها جلد کتاب هدیه کردند تا با بلند بردن فرهنگ مطالعه و سواد در بین زندانیان کمک نمایند. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
ده ها تن از جوانان و فعالان مدنی ولایت غور با حضور در محبس مرکزی این ولایت نزدیک به 500 جلد کتاب را به زندانیان این ولایت تحفه دادند. کتاب‌هایی که تا دیروز به بلند رفتن سطح دانش جوانان قوری کمک می‌کرد، اکنون برای تغییر افکار زندانیان و حضور مؤثرشان بعد از رهایی در جامعه کمک خواهد کرد. حسن حکیمی، یک تن از جوانان قور، گفت:
یک محفوظ خدمات تعلیم و تربیت حقش است. عمدترین هدف ما است که ما تلاش داریم یک کتابخانه خوب در داخل این محبس ساخته شود. کتابخانه ای که کتاب‌ها و منابع مختلفی در اونجا موجود باشه تا بتونن به معلومات کافی دسترسی.
کتاب‌های هدیه شده توسط جوانان به کتابخانه زندان قور شامل موضوعات اسلامی، حقوقی، جامعه شناسی و فلسفی است. وزیر نورانی، مسئول مجتمع جامعه مدنی ولایت قور، نیز می‌گوید آنها با بلند بردن فرهنگ مطالعه و سواد در بین محبوسین تلاش می‌کنند تا به تحقق جامعه ای عاری از بی‌عدالتی مبتنی با موازین حقوق بشری کمک نمایند.
کلید ترقی و پیشرفت و تمام مسائلی که امروز در موضوعات بشری مطرح هست میتونه برای تحول و تغییر زندگی ما کمک بکنه، بدون شک که آگاهی است. تا زمانی که ما علم و دانش و بالاخره مسائل سطح آگاهی خود بلند نبریم، هیچگاه انتظار از این نداشته باشیم که بالاخره بی‌عدالتی ها در کشور ما از بین میره. و یکی از دلایلی که بالاخره امروز فاصله ها بین حکومت و ملت به وجود میآید، اینا همه و همه برمیگرده به پایین بودن سطح آگاهی.
این حرکت جوانان قوری باعث تغییر دیدگاه مسئولان محبس مرکزی این ولایت برای ایجاد یک کتابخانه معیاری به زندانیان نیز شده است. دلاغا دل، مدیر محبس ولایت قور:
ما براتون وعده میدیم که یک کتابخانه خود داریم. کتابخانه درست نیست، به هر شی بشه ان شاء الله یک کتابخانه بسیار مجهز برای محبوسین جور میکنیم و محبوسین ما تا سنف 12 را درس داریم. زندان جایی است که از اینجا که برای انسان باید یک دانشمند، یک کاملا مردم های متفاوت، اما گپا بر در اختیارشون است.
در ماه قوس سال روان شمسی نیز وزارت امور داخله افغانستان با نشر اعلامیه‌ای گفت هر زندانی که یک کتاب حداقل 100 صفحه‌ای را مطالعه کرده و برای مدت زمان 10 دقیقه در مورد آن معلومات ارائه نماید، 6 روز در میعاد حبسش تخفیف در نظر گرفته خواهد شد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
مقام های محلی بامیان میگویند که این ولایت در بخش تولید گوشت مرغ بیش از 80% نیازمندی خود را تامین کرده است و سکتور خصوصی در 2 سال اخیر بیش از 50 میلیون افغانی در این بخش سرمایه گذاری کرده است. ظفر بامیانی گزارش میدهد.
اینجا یکی از فرم‌های تولید مرغ گوشتی در ولایت بامیان است. اتحادیه فرم‌های مرغداری بامیان می‌گوید که سکتور خصوصی در 2 سال اخیر نزدیک به 40 فرم بزرگ مرغداری را به ارزش بیش از 50 میلیون افغانی ساخته است. عوض‌علی حسنی، معاون این اتحادیه، می‌گوید که تولیدات مرغ این فرم‌ها بخش اعظم نیازمندی بازار بامیان را تأمین می‌کند.
80 تا 85% حتی تا 90% ما گفته می‌تونیم که فعلاً امو ظرفیتی که در بامیان ایجاد شده میتونن نیاز بازار را برآورده بسازن و حتی در بعضی از فصل ها ما میتونیم که بیرون از بامیان صادرات داشته باشیم.
ایجاد فرم های پرورش مرغ بر علاوه اینکه بامیان را در بخش تولید گوشت مرغ به سوی خودکفایی میبرد، زمینه ای کار را برای شماری از افراد نیز فراهم کرده است. در هر فرم 2 تا 10 هزار مرغ گوشتی به مدت 40 روز پرورش داده می شود و سپس گوشت آنها به بازار عرضه می شود. عبدالله مرزایی، مسئول و سالم، کارگر فارم مرغ:
ما در این فارم فعلا نزدیکای در حدود 10 هزار مرغ داریم و هدف ما ایجاد اشتغال زایی برای مردم است که یک اشتغال زایی شوه و یک کسب درآمد شوه برای مردم.
ما در این پرورش میدیم، بزرگ میکنم که همزه کشورهای دیگه چه نشوه، همزه کشورهای خودون ما تولید شوه. باز خوبیت چه نمیه؟
فروشندگان و مشتریان گوشت مرغ تولید شده در بامیان میگویند که تولیدات آنها نسبت به گوشت‌های مرغ خارجی با کیفیت و بامزه است. حسین، یکی از قصابان و رضا، باشنده بامیان، میگویند
تولید خود بامیان است، همین مرغ‌های بامیان به حساب. مردم از این مرغ‌ها به زیاد میبرم خو و یکی خوب است که می شکست زود ختم میشه.
این ما چم نظر در مرغ پاکستانی که یک روز 220 میشه یک روز 250 میشه دی خوبه. حالا نیش ثابت 180 70 می چیزا میته.
دکتر حیدر سرپرست ریاست زراعت بامیان میگوید که اکنون این ولایت با عنوان یکی از منابع مهم تولید گوشت گوسفند و لبنیات است که بر علاوه تامین نیازمندی داخل بامیان به کابل، غزنی و پلخمری نیز صادرات دارد.
ولایت بامیان به صورت بالقوه ظرفیت ازیرا داره که در آینده فرمای کلان مرغداری ما داشته باشیم در هر گوشه و کنار از ولایت گوشت مرغ هم صادر شود. فعلا نیازمندی خود ولایت تقریبا تکافو میکنه.
برخی از فارمداران مرغ در بامیان ناامنی راه‌های مواصلاتی، واردات گوشت مرغ خارجی و عدم همکاری دولت در زمینه قرارداد تولیداتشان با ادارات دولتی را از چالش‌های عمده ایشان یاد می‌کنند. بر اساس آمار اتحادیه فارم‌های مرغداری بامیان، روزانه حدود 2 تن گوشت مرغ در این ولایت تولید می‌شود. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اخیراً شماری از رسانه‌های افغانستان از عدم دسترسی به اطلاعات نگران بوده و میگویند که مشکل دسترسی به اطلاعات در سراسر کشور ملموس است و باید به آن رسیدگی شود تا مردم از جریانات روز آگاهی یابند. نسرین محمود عزیزی مصاحبه‌ای در مورد علل عدم دسترسی خبرنگاران به اطلاعات و مراجعی که مانع دسترسی به اطلاعات می‌شود با مجیب خلوتگر رئیس دفتر نی یا همان مرکز حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان انجام داده است که با سخنان آقای خلوتگر در این مورد آغاز می شود.
متاسفانه در 5 سال حکومت وحدت ملی ما شاید بدتر شدن وضعیت دسترسی به اطلاعات هر سال نسبت به سال پیشش بودیم و حتی می توانم بگویم هر روز نسبت به روز گذشتهش. نهادهای مختلف در این راستا متاسفانه دخیل شمرده شوند. ما از محاکم افغانستان، از محکمه سر محکمه شروع تا محاکم محلی متاسفانه هیچ اطلاعی نمیتونیم بهش دسترسی داشته باشیم. لویتار انوالی و دادستانی ها را ما متاسفانه دسترسی به اطلاعات کمتر داریم. نهادهای امنیتی مثل وزارت داخله، وزارت دفاع، ریاست امنیت ملی، در کل ما فکر میکنم دسترسی به اطلاعات از طرف خبرنگاران و در نهادهای حکومتی یک موزل بسیار کلان در راستای آزادی بیان در افغانستان است. ما با عنوان روزنامه نگار هیچ فعالیتی هم در این راستا از سوی حکومت، اقدامی هم از سوی حکومت نمی‌بینیم که یک زمینه یا یک روزنه برای امیدوار شدن برای آینده دسترسی به اطلاعات به صورت شفاف و بهتر وجود داشته باشد.
چه نوع ممانعت ایجاد میکنه این مراجع برای شما؟
مشکلی که ایجاد میشه در فرایند دسترسی به اطلاعات، اولی که سازمانایی که اطلاعات پیششان است حاضر به مصاحبه نمیشن، حاضر به ارائه اطلاعات نمیشن، در موارد فرم اطلاعات را نمیتن، حتی در بعض از موارد در سازمان ها قابل دسترس نیستن خود افراد. ما به صورت ویژه برای خبرنگاران فکر میکنم موانعی که ایجاد میشه ایست که تماس خبرنگاران همیشه به پاسخ میمانه، درخواست بر مصاحبه در بسا از موارد در نهایت با پاسخ منفی روبرو میشه. وقتی اطلاعات به خصوص به خاطر گزارش های تحقیقی درخواست میشه، در بیشتر از 90% موارد گفته میشه که اطلاعات موجود نیست، پاسخ گفته نمیشه. در این زمین
و برخوردشان چیگونه میباشه؟
به اساس داده های دفتر نه یا معماری که پیش ما هست، بیشتر از 30% خشونت هایی که از طرف حکومت اعمال شده و انجام شده، یکی از دلایلش دسترسی به اطلاعات هست. یعنی وقتی خبرنگاران مراجعه میکنن یا به خشونت لفظی یا به تهدید و حتی در موارد بلت و کوب مواجه میشن. یک برخورد متاسفانه خشن است در برابر خبرنگارا.
میدونین که کثرت رسانه ها بسیار زیاد است در افغانستان. کثرت از یک طرف خوب است، ولی سوال در اینجاست که چقدر مشروعیت رسانه ها تثبیت شده و اینا چقدر افراد مسلکی هستند؟
این که در رسانه های ما مشکل ای بودن اندکی وجود داره ای نمیشه از این چشم پوشی کرد. ولی یاد ما باشه که وقتی ما میگیم دسترسی به اطلاعات محدود است و در موارد صفر است، این قطعا به این معنا نیست که دلیلش حرفه‌ای نبودن خبرنگارا است. خبرنگار درخواستش هم میکنه، حالا یک خبرنگار حرفه‌ای و یک خبرنگار غیر حرفه‌ای، بیشتر در برونداد کارش معلوم میشه نه در درخواست در معلومات. تصور ما ایست که یک بهانه بیش نیست از سوی حکومت اگر مسئله را اینچنینی مطرح کنند.
وزارت دفاع، وزارت داخله، وزارت امنیت دولتی اینا اصرار دارن که مسئولیت دولت است و او را نمیخواین که با رسانه ها شریک بسازن. آیا این آگاهی در تمام رسانه ها عمومیت داره؟ چقدر شما فکر میکنین که آگاهی وجود داره؟
این که موارد به عنوان داده ها یا اطلاعات غیر قابل تشریک و شریک سازی وجود داره، ما فکر میکنم به این جای شک نیست. اکثرا خبرنگاران متوجه هستن به این مسئله. ولی یاد ما باشه وقتی ما میگیم اطلاعات به دست ما نیست، ما بسیار اطلاعات ابتدایی، مثلا تعداد کشته شدگان در یک انفجار را ما نیاز داریم. آیا این اطلاعات محرم شمرده میشه؟ قطعا نه.
به نظر شما چرا این مراجع مانعی میشن مثلا از زخمی شدن افراد بر شما اطلاع نمیتن؟ فکر میکنین پیششون چی است؟
ما فکر میکنم اولا این که نهادهای حکومتی دستاوردهای بسیار کلان ندارن، برعکس ناکامیهای بسیار کلان دارن و اینا به خاطر که زیر سوال نرن، به خاطر که حیثیت کاریشان زیر سوال نره، به این خاطر از ناکامیهای خودش صحبت نمیکنن. حتی از طرف دیگه باور از اینایی است که با مخفی ساختن اطلاعات اونا میتونن فعالیت هایی که انجام ندادن را مخفی بسازن.
چی نوع تعامل باید صورت بگیره که هم اطلاع رسانی شود و هم به اسراری که باید حفظ شود به او احترام گذاشته شود؟
من فکر میکنم اولین کاری که باید در این راستا انجام شود است که ما نیاز به یک مقرری برای طبقه بندی اطلاعات داریم. این مقرری طبقه بندی اطلاعات در همیاری و همکاری حکومت جور شود. با اساس از این اطلاعات غیر قابل نشر یا اطلاعاتی که در طبقه بندی می آید اونا بر خبرنگارا تعریف شود. ولی در کنار از این حکومت باید بر مبنای قانون اساسی و بر مبنای قانون دسترسی به اطلاعات عمل بکنه.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
حکومت یونان پلان دارد تا به خاطر جلوگیری از مهاجرانی که از ترکیه وارد سواحل آن کشور می شوند موانع ورودی را اعمار کند. این طرح یونان در حالی مطرح شده است که ماهای اخیر موجی از مهاجران تازه به یونان رسیدند. در عین حال حکومت یونان زیر فشار روزافزون قرار دارد تا برای حل این مشکل دست به کار شود. این در حالی است که اعتراض کنندگان در جزیره لسبوس یونان خواهان مسدود شدن کمپ مهاجران شدند که بیش از حد پر ازدحام است. جزئیات بیشتر از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
حدود 60,000 مهاجر در سال 2019 میلادی از ترکیه وارد سواحل یونان شدند و این رقم تقریبا دو برابر مهاجرین است که در سال 2018 میلادی به یونان آمده اند. مقام های آتن در صدد راه های اند تا از ورود مهاجران به سواحل آن کشور جلوگیری کنند. یکی از پیشنهادات ایجاد و اعمار موارد در جزیره لسبوس یونان است، جایی که بیشتر مهاجران در آنجا بسر می برند. جزیره لسبوس یونان فقط چند کیلومتر از ترکیه فاصله دارد. موانعی که حکومت یونان در نظر دارد ایجاد کند 2075 کیلومتر طول خواهد داشت. در این موانع چراغ‌های با نور قوی نیز نصب می شود تا از این طریق زمانی که قایق‌های مهاجران به این ساحه نزدیک می شوند به محافظین ساحلی هشدار بدهد. هزینه ساخت این موانع 550,000 دلار آمریکایی تخمین شده است. ماسیمو موراتی از سازمان عفو بین الملل می گوید این طرح می تواند زندگی مهاجران را با خطر مواجه سازد.
این پلان می تواند زندگی مردم را با خطر مواجه کند. ساخت یک مانع، آن هم یک دیوار شناور در دریا، می تواند کار تیم های نجات را با مشکل بیشتری مواجه کند.
اما حکومت یونان استدلال می کند که ایجاد این مانع که یک دیوار شناور است من حیث یک نیروی بازدارنده در مقابل قاچاقبران انسان مؤثر واقع می شود. از ماه آگست سال 2019 بدین سو شمار مهاجران تازه رسیده به جزیره لسبوس یونان افزایش یافته است و فشار برای این جزیره را که از قبل بیش از حد مزدحم بود بیشتر ساخته است. کمپ موریا در جزیره لسبوس با گونه طراحی شده است که میتواند 3000 مهاجر را در آنجا جابجا کرد، اما در حال حاضر 19000 مهاجر در این کمپ بسر میبرد. فرهاد یک تن از مهاجران از افغانستان است که در مورد مشکلات زندگی در این کمپ سخن میگوید.
زندگی در اینجا ساده نیست. در هنگام شب خانه ها برق ندارد. هوا برای خانواده ما بسیار سرد است و کودک ما بسیار مریض است.
در روزهای اخیر هم مهاجران و هم باشندگان یونان در این جزیره دست به اعتراضات زدند و گفتند که این کمپ باید مسدود شود و مهاجران از این جزیره به جای دیگر منتقل شوند. زوی جیاناکا یک تن از اعتراض کنندگان یونانی است که خواهان خروج مهاجران از جزیره لسبوس می باشد.
ما می خواهیم به هر طریق ممکن در کنار آنها ایستاده شویم. ما می خواهیم این مردم اینجا را ترک کنند، نه به خاطر اینکه آنان مایه آزار و اذیت ما می شوند یا آنان را دوست نداریم، بلکه آنان در وضعیت زندگی می کنند که انسانی نیست.
سال گذشته بیش از 60 تن از مهاجران که قصد داشتند از ترکیه وارد یونان شوند هنگام سفر به جزیره لسبوس تلف شدند. سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا هشدار دادند که یونان باید مطابق با قوانین بین المللی عمل کند. بوریس چشرکوف سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یونان میگوید مطابق قوانین بین المللی هر کشور باید حقوق مهاجران را مد نظر گرفت.
همه کشورها به شمول یونان حق مشروع دارد تا سرحدات خود را مدیریت کند، اما کسانی که از طریق بحر می آیند و به قصد پناهندگی و مسئولیت اینجا می آیند باید حقوق اساسی آنان رعایت شود.
با وجودی که شمار مهاجران تازه رسیده به یونان در مقایسه با سال 2018 بیشتر است، این رقم در مقایسه با سال 2015 که شمار پناهجویان به 88500 نفر می رسید کاهش یافته است. بسیاری از این پناهجویان شهروندان سوریه اند که به دلیل جنگ مجبور به ترک کشورشان شده اند.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده‌های عزیز سلام. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده 30مین خطابه سالانه اش را به کنگرس ساعت 9 امشب به وقت واشنگتن دی سی ایراد کند. رئیس جمهور ترامپ این خطابه را در حال بیان خواهد کرد که روند محاکمه وی در مجلس سنای کنگرس تا حال پایان نیافته است. در یک ساعت بعدی شما برنامه مشترک دری و پشتو را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا خواهید شنید که در نیم ساعت نخست بحث مشترک درباره موضوعاتی که احتمال دارد رئیس جمهور ترامپ روی آن تمرکز کند خواهیم داشت. مهمانان برنامه ما هر یک آقایان علی احمد جلالی، استاد در پوهنتون نظامی آمریکا و وزیر داخلی پیشین افغانستان، و عمر صمد، دیپلمات پیشین افغان در کانادا و فرانسه و اکنون تحلیلگر مسائل سیاسی مستقر در واشنگتن دی سی خواهند بود. در نیم ساعت بعدی که از 6:30 صبح تا 7 ادامه خواهد داشت، بر علاوه خبرها جریان مستقیم خطابه سالانه رئیس جمهور ایالات متحده را به ملت آمریکا خواهید شنید که به گونه زنده برای شما به زبانهای دری و پشتو ترجمه خواهد شد. این بود برنامه نخست صبحگاهی رادیو آشنا. من قدیر مشرف هستم و از شما دعوت میکنم شنونده برنامه زنده رادیو آشنا صدای آمریکا باشید که در یک ساعت آینده در مورد سخنرانی سالانه رئیس جمهور ترامپ اختصاص یافته است.